هفت شب در ایران است و شما همراه و همسفر مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در ادامه در شامگاه یک روز تعطیل بارانی و پاییزی و اندک سرد مهمون خونه های شما هستیم. میزبان شما در این شامگاه سه شنبه هفتم آبان ماه محمد زرقامی هستم. به اتفاق سایر همکارانم تا لحظات دیگه شما رو میبریم به دنیای خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌ها. اما پیش از هر چیز اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی فرصت رو از دست ندیم، همراه بشیم با فرهنگ قدیمی و تازه‌ترین خبرها رو پی بگیریم از این همکار قدیمی.
با درود فراوان، سعد حریری نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد به بن‌بست رسیده و استعفای خود را به رئیس جمهوری ارائه خواهد داد.
من 13 یوم و الشعب اللبناني ناطر قرار بحل سیاسی.
مردم لبنان برای 13 روز منتظر بودند که یک راه حل سیاسی برای توقف بد شدن اوضاع پیدا شود. من در این مدت تلاش کردم که راه گریزی پیدا کنم، که به صدای مردم گوش کنم و از کشور در مقابل مخاطرات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی محافظت کنم. امروز این را از شما پنهان نمی کنم. من به بن‌بست رسیدم. حال برای ما زمان آن رسیده که با یک شوک بزرگ این بحران را حل کنیم. صدمه کبیره لمواجهه
الازمه. ساعتی پیش از استعفای آقای حریری در پایتخت لبنان، هواداران گروه‌های حزب الله و عمل با معترضان درگیر شدند و چادرهای محل استقرار آنها در دو هفته گذشته را تخریب کرده یا به آتش کشیدند. اعتراضات در لبنان در حالی از دو هفته پیش آغاز شده که مقامات ارشد این کشور وعده اجرای برخی اصلاحات برای بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فساد را داده بودند. در خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای ارتش سوریه به همراه نیروهای دموکراتیک سوریه که کردهای شمال آن کشورند با نیروهای مسلح مورد حمایت ترکیه در نزدیکی رأس العین و تلتمر درگیر شدند. این درگیری در روز سه‌شنبه برای اولین بار از زمان اعلام آتش بس رخ داده است و بنابر گزارش ها 6 سرباز ارتش سوریه نیز در پی آن کشته شدند. در پی توافق روسیه و ترکیه، نیروهای کرد پذیرفتند 30 کیلومتر از مرز سوریه با ترکیه عقب نشینی کنند. مهلت 150 ساعته نیروهای دموکراتیک سوریه برای این عقب نشینی تا شامگاه روز سه‌شنبه است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام تویتری کشته شدن یک مقام ارشد داعش که به گفته او فرد شماره یک برای جانشینی ابوبکر البغدادی بوده را تایید کرد. آقای ترامپ به نام این فرد اشاره نکرده، اما نوشته است که او توسط نیروهای آمریکایی کشته شده است. روز دوشنبه برخی گزارش‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی حاکی از آن بود که ابوالحسن المهاجر سخنگوی داعش و یکی از مقام‌های ارشد این گروه جهادگرا کشته شده است. ابوبکر البغدادی رهبر داعش در روزهای گذشته کشته شد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته که بقایای جسد بغدادی همانند بن لادن رهبر القاعده در مکانی نامعلوم با مراسمی اسلامی به دریا انداخته شده است. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی و بریم به صفحه اول مجله شامگاهی این شامگاه سه‌شنبه. عراق و اعتراض‌های ادامه‌دار، برخورد معترضان و نیروهای دولتی و ایران از سفر به عراق شهروندان ایرانی را منع کرد. کنارگیری نخست وزیر لبنان از مقام خود سعد حریری در آخر خط. روز کوروش یک روز غیر رسمی اما ملی. گروهی از کنشگران مدنی با امضای تعهدی در پلیس امنیت از شرکت در برنامه‌های مرتبط با روز کوروش منع شدند. امیدوارم که تا پایان این مجله شامگاهی همراه ما باشید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سعد حریری نخست وزیر لبنان همطوری که شنیدید در خبرها عصر سه‌شنبه 7 آبان اعلام کرد که از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. همراه هستیم در اینجا با مهرزاد بروجردی، ریاست دانشکده روابط همگانی و بین‌المللی دانشگاه ویرجینیا تک، تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای بروجردی بهتون سلام می‌کنم. آقای حریری در صحبت‌های خودش اشاره کرد به مسئله به بن‌بست رسیدن. آیا رفتن آقای حریری میتونه پایانی باشه بر این بن‌بست و اونطوری که ایشون گفته بود به آخر خط رسیده، میتونه آغاز تازه‌ای برای لبنان باشه؟
با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان، عرض کنم که بله، همونجور که میدونید 13 روزه که این تظاهرات در لبنان در جریان هست. یک بحران حاکمیت در اونجا پیش اومده که ناشی بوده از مشکلات مالی که دولت باش روبرو بوده و درخواست به اصطلاح صندوق بین‌المللی پول برای در پیش گرفتن یک ریاضت اقتصادی. متاسفانه به نظر نمیاد که حتی اگر استعفای آقای حریری توسط رئیس جمهور آقای اون قبول هم بشه، بعد ما مشخص نیست برامون که آیا دولتی سر کار خواهد اومد متشکل از تکنوکرات هایی که میتونن به این بحران اقتصادی سعی کنن یه شکلی جواب بدن، چون تا به حال رهبر رفتار این بوده که سیاستمدارانی که در لبنان رو میدونیم شکاف‌های عمیقی هم بینشون وجود داره است که معمولا کنترل کابینه‌ها رو در دست گرفتن.
ما شاهد این هم بودیم که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم گفته بود که از مطالبات اصولی معترضان حمایت میکنه، اما گفت هواداراش نمیتونن بخشی از این تظاهرات باشند. الان در شرایط فعلی آیا این میتونه یک شکاف دیگه‌ای رو ایجاد کنه در خود لبنان، در بین احزاب و گروه‌های سیاسی که درگیر هستن در صحنه سیاست داخلی اون کشور؟
بله بله، واقعا مسئله نگاه حزب الله به دولت آقای حریری خیلی نکته جالبی است که اینها در سال 2008 جنگیدن و تا محاصره خانه خود آقای حریری هم پیش رفتن، ولی امروزه میبینیم که آقای نصرالله به اصطلاح از حمایت از دولت کنونی اقدام کرده. چرا؟ چون ایشون به خوبی به خاطر داره که همواره در لبنان به خصوص در سالهای اخیر تشکیل دولت و حتی به اصطلاح قبول شغل ریاست جمهوری مسئله بوده که روند طولانی و پیچیده رو داشته و مدت‌ها میتونه به اصطلاح خلاصه این مقام سیاسی خالی باشه، و امروزه هم با در نظر گرفتن همون شکاف‌هایی که خدمتتون گفتم فکر میکنم که حزب الله هم به این درک رسیده که استعفا حریری لزوما معنی یک پیامد خوبی برای اونها نخواهد بود، چون مردم واقعا اعتراضات اساسی دارن به فساد و عدم توانایی سیاستمداران در لبنان. بنابراین باید دید که در وهله اول آیا استعفا قبول خواهد شد، اگر شد چه بعدی خواهد شد و چه شکلی با حزب الله که واقعا یک دولت در دولت رو در لبنان تشکیل میده میتونن مدارا بکنن یا نه.
آقای بروجردی خیلی کوتاه اگر به این پرسش پاسخ بدید که آیا این گامی که آقای حریری برداشت گام مهمی بوده که بتونه سیستم رو به گفته او تکون بده؟
ببینید، رفتن آقای حریری آسان‌ترین بخش خواسته های معترضین بوده. ایشون به خاطر آبروریزی که رابطه که داشته و غیره و عدم توانایش در حد مسائل مورد حمله بود، ولی خواسته هایی که مردم دارن برای حل معضلات اقتصادی لبنان به نظر من پیچیده تر از این است که شما فقط شخص نخست وزیر رو عوض بکنه، نیاز به تغییرات ساختاری است.
سپاسگزارم آقای بروجردی که همراه ما بودید. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده روابط همگانی و بین‌المللی دانشگاه ویرجینیا تک از آمریکا ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان که ساعتی پیش اتفاق افتاد. اما همچنان با شما هستیم. ساعت در بیروت 5:39 دقیقه است و در تهران در ایران 7:09 دقیقه. می‌خوایم بریم از بیروت به بغداد، به عراق و کربلا، جاهایی که بسیار این روزها شلوغه و تظاهرکنندگان در خیابان‌ها حضور دارند و صحنه درگیری بین نیروهای دولتی و تظاهرکنندگان هست. روزبه بلحری همکارم در استودیو حضور داره تا برای ما از آخرین اخبار و تحولات در این ارتباط بگه. روزبه
سلام. محمد عزیز و همتون شنوندگان گرامی، خب اخبار حاکی از اینه که هزاران تن از ساکنین بغداد پایتخت عراق به بدون توجه به مقررات آمد و شد در این شهر که اعلام شده بود از دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه در خیابان‌ها حضور داشتند، از جمله در میدان التحریر بغداد، و معترضان از جمله شعارهایی مثلا علیه ایران هم می‌دادند، از جمله بغداد آزاد آزاد، ایران برو، بیرون بیرون، که قبلا هم این شعارهای مشابهی سر داده شده بود در اعتراض به اون چیزی که دخالت ایران در عراق می‌نامد. در کنار تظاهراتی که در بغداد از دیشب تا امروز در جریان بود، تظاهرات ضد دولتی در شهرهای شیعه‌نشین عراق از جمله کربلا و نجف هم برگزار شد و از جمله روحانیون شیعه در نجف در تظاهرات شرکت کردند. در همین حال گزارش‌هایی از این هستش که تعداد کسانی که در تیراندازی کربلا در شب گذشته اعلام شده به بین 14 تا 18 تن رسیده. گزارش‌هایی که از اینه که صدها تن هم زخمی شدن. البته فرماندار کربلا در کنار رئیس پلیس کربلا گفته کسی در تظاهرات کشته نشده. در همین ارتباط هم خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از نیروهای امنیتی عراق گفته که کسانی که تیراندازی کردن به سوی تظاهرکنندگان مهاجمان نقابدار بودن. معترضین هم گفتن که هم نمیدونن که این مهاجمین کی بوده، ممکنه نیروی مخصوص بوده، پلیس ضد شورش بوده یا حتی نیروهای شبه نظامی نزدیک به ایران. در همین ارتباط هم به گزارش خبرگزاری رویترز، روبرت کالویل سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات در مورد کشوشوکان تظاهرات از جمله در کربلا شده.
We call on the authorities to launch investigations into the use of force and these continued.
شمار کشته شدگان هم الان دست دیدن تظاهراتی که در هفته های اخیر بوده به 240 تن رسیده. در این حال وزارت خارجه ایران هم از شهروندان ایرانی خواسته سفر خودشون رو به عراق و شهرهای زیارتی در این کشور به تعویق بندازن.
اما روز به یک اشاره‌ای هم شده بود به اینکه مقتدی صدر روحانی شیعه و رهبر ائتلاف سائرون هم خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس در عراق شده و همچنین کناره‌گیری عادل عبدالمهدی. در این خصوص چه اطلاعاتی هستش و چه بازتابایی داشت؟
خب بعد از این در حقیقت مقتدی صدر هم تو که اشاره کردی رهبر ائتلاف سائرون هست که احزاب مختلفی از جمله لایک یا کمونیست در اون عضویت دارن، این دو درخواست رو مطرح کرد روز دوشنبه. این در حالی که این ائتلاف در انتخابات سال 2018 از دولت عادل عبدالمهدی حمایت کرده بود، به نوعی در حقیقت الان به معترضان گرایش پیدا کرده و اعلام کرده که تا اون زمان با ادامه کار دولت فعلی مخالفت خواهد کرد. شماری از نمایندگان وابسته به همین ائتلاف هم طی روزهای گذشته استفاده دادن. اینم بگم که هزاران دانشجو و دانش آموز هم طی روزهای اخیر از معترضین حمایت کردند. و نکته آخر این که تشکل‌های صنفی و کارگری هم در این اعتراض شرکت دارن، از جمله دست به اعتصاب زدن.
سپاسگزارم روزبه که با ما همراه بودی. روزبه بلهری همکارم بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات و اخبار در ارتباط با ناآرامی‌های عراق. همونطوری که روزبه هم در پرسش آخر و پاسخ بهش اشاره کرد، مقتدی صدر روحانی شیعی و رهبر ائتلاف سائرون خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس در عراق و کنارگیری عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور شده. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل، و از او خواستم که در این خصوص برای ما بیشتر بگه.
مقتدی صدر خیلی وقتا میخواد مثل یک رهبر ملی عراقی ها خودش رو مطرح کنه و این چرخش ها رو ما مرتب در سرهای گذشته دیدیم و اختلافاتی رو که مثلا با آقای مالکی حتی به برخورد نظامی بین نیروهای ارتش عراق و نیروهای مسلح یا شبه نظامیان سرای سلام مقتدی صدر ما شاهد بودیم. در حال آقای مقتدی صدر میخواد به طیف ناراضیان در خیابان ها این پیام رو بده که با اونا همراه هست و این دور جدید اعتراضات که در این ما شاهد بودیم در دو دور که بدون دریافت از طریق شبکه‌های اجتماعی و در شهرهای مختلف خود متظاهرین هماهنگی ها با هم دیگه انجام میدن، آقای صدر میخواد فرصت رو مقتنم میشموره که اون رهبر ملی مطرح بشه و یا حتی رهبری فراجنایی. و از خیلی قبلتر هم صحبت هایی میشد در سطح افکار عمومی در عراق که به علت کهولت سن آقای سیستانی به نوعی آقای صدر چشمی به جایگاه آقای سیستانی داره، چه از نظر خانوادگی چه از نظر دینی و حتی سیاسی، که ما با یک فضایی در عراق در سطح سیاسی، سطح مذهبی و سطح ملی روبرو هستیم که از یک طرف نیروهای منطقه‌ای یا کشورهای منطقه‌ای دخالت می‌کنند و منافع خودشون رو دارن و از طرف هم حضور آمریکا و حتی روسیه هم و بریتانیا هم اینجا در مسائل نظامی و حتی اقتصادی اینجا حضور دارن. همین دلیل من فکر نمی‌کنم اینجا اجازه به آقای مختلفات داده بشه و اون برای ملی مطرح بشه.
آقای رحیم، ما شاهد این هستیم که شعارهای حمله جمهوری اسلامی ایران و حضور و نفوذی که گفته میشه ایران در عراق داده سر داده میشه. از طرفی خب ما شاهد این هم بودیم که مختلفات علارغم این که گفته بود که حاضر نیست همکاری داشته باشه با احزابی که به نوعی با ایران نزدیک هستن، اخیراً در مراسمی مذهبی در کنار آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده شد. آیا این مسئله و این گونه رفتارهای سیاسی که آقای سعد داره میکنه در شرایط فعلی معنایی رو داره؟ آیا آقای سعد میخواد به نوعی حمایتی از ایران بگیره؟
اولا این راستی رو باید قبول کنیم که ایران همچنان حتی جدا از این اعتراضاتی که جهان علیه ایران هست و قرارخانه خواهان قطع دخالت ایران و خروج نیروهای ایرانی هستن، ایران صاحب نفوذه. اون جماعه مقتدا سعد واقعا میخواد که یک نوع اطمینانی رو از ایران بگیره که اون نیروی بدیل و آلترناتیو میتونه اون باشه و همین نشستن اون عصی که منتشر شد از طرف آقای سعد که در بین قاسم سلیمانی و آیت الله خامنه‌ای نشسته بود این پیام رو میداد که با اونها هم در قرار حل اختلافات و از یک طرف میخواد اون بالانس رو نگه داره که از یک طرف نمایندگی افکار عمومی و اعتراضات رو میگیره و از یک طرفی میدونه که ایران و نیروهای نزدیک به ایران اجازه نخواهند داد که اون نقشی رو که آقای مختار سعد خواهان ایفای اون است اون نقش رو اجرا کنه یا به عهده بگیره. به این دلیل میخواد از یک طرف هم به ایران نزدیک بشه هم با گرفتن موضع فراحزبی و فراجناحی در سطح ملی پیام به عربستان و آمریکا بده که یک سطح از یا خاطره رو با ایران رعایت بکنه و مثل نیروهای نزدیک به ایران در عراق نخواهد بود و ایران رو به نوعی از توطئه ایران خارج میکنه، چرا که اکنون من معتقد هستم که عراق در یک مرحله انتقالی و حساس تاریخی است علی‌خصوص بعد از سال 2000.
با توجه به این صحبتی که الان شما کردید و با توجه به اینکه ما شاهد این هستیم که هنوز اعتراض‌ها رو دولت حاکم بر عراق نتونسته کنترل کنه، آیا راه دیگه‌ای پیش روی عادل عبدالمهدی وجود داره؟
ببینید اگه نیروهای سیاسی واقعا از آقای عبدالمهدی حمایت کنند و عبدالمهدی بتونه اصلاحاتی رو شروع کنه و یک نوع حتی تدریجاً این اصلاحات حتی ساختاری هم باشه، من میدونم که این نمیتونه با یک سال دو سال، چرا که این مشکلات انباشته شده.
این مشکلات واقعا از قبل به میراثی است که به اسم رسیده به نوعی به آقای عبدالمهدی. اما اگر نیروها واقعا به یک توافق زمینی برسن و تصفیه حسابای بین نیروها به کناری گذاشته بشه و از یک طرفی مثل قبل ایران و آمریکا در یک توافق نانوشته و زمینی بخوان این دولت ادامه پیدا کنه، بنده معتقدم میتونن اعتراضات رو فرو برشونن و میتونن دولت آقای عبدالمهدی رو نجات بدن. اما اگر هر یک از نیروهای عمده خارجی علی خصوص ایالات متحده و ایران سعی در یارکشی و به نوعی یارکشی خیابانی، همون اصطلاحی رو که آقای خامنه‌ای به کار می‌برد، داشته باشن و بخوان طرف دیگری رو به حاشیه برونن و از طرف نیروهای سیاسی عراق هم بخوان از این فرصت استفاده کنن، بنده فکر نمی‌کنم اعتراضات فروکش کنه و ممکنه به سقوط دولت آقای عبدالمهدی هم منجر بشه.
نگاه پرویز رحیم بود، کارشناس علوم سیاسی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل که با ما گفتگو می کرد. ساعت 6:48 دقیقه است در اربیل و در ایران 7:18 دقیقه و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. میزبان شما محمد زرگومی هستم. اما اجازه بدید همچنان ادامه بدیم و پوزش هم میخوام از اینکه کیفیت این گفتگو چندان مناسب نبود از نظر شنیداری به دلیل مشکلاتی که در خطوط تلفن اربیل وجود داشت. ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو با موضوعی دیگه. 7 آبان روز بزرگداشت کوروشه، اما امروز برخی از کنشگران جامعه مدنی گفتند که پلیس امنیت ایران تعهدی کتبی از اونها گرفته تا شرکت نکنند در مراسم روز بزرگداشت کوروش و مراسمی که مرتبط با اونه. یکی از افرادی که این تعهد کتبی از او گرفته شده بود محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایرانه که با او گفتگویی رو داشتم و از او درباره این دلیل پرسیدم و چند و چون این ماجرا.
روز یکشنبه که روز تعطیلی بود در ایران با من صبح تماس گرفته شد از پلیس امنیت و درخواست کردن که به اونها مراجعه بکنم بدون اینکه عنوان بکنم به چه منظوری هست. و خب در یک همچین دعوتی که از مقامات امنیتی و نهادهای امنیتی به این شکل صورت میگیره هزاران فکر به ذهن آدم خطور میکنه و هیچ فکری در همه فکر در ذهنم بود به جز این که از من بخوان که در مراسم سال روز در واقع کوروش کبیر در این مراسم شرکت نکنم. وقتی که صبح به پلیس امنیت روز دوشنبه مراجعه کردم دیدم تعداد دیگری هم دعوت کردن و همه هم در همون ساعتی که به من گفته بودن حضور پیدا بکنم و بیشتر هم کنشگران سیاسی و یا مدنی بودن به طوری که من بعضی از آنها رو میشناختم. وقتی که به اتاق مربوطه مراجعه میکردیم دو نفر نشسته بودن و به من میگفتن که شما رفتید به این مراسم شرکت کردید. گفتم من هیچ وقت این افتخار رو نداشتم که بتونم برم این راه رو و در این مراسم شرکت بکنم. با تعجب نگاهی به من کردن و گفتن که شما باید تعهد بدید که دیگه نرید. گفتن تعهد شما مبنای قانونی نداره و من هم اگر فکر میکنید که رفتم بگید که به هر حال اقدام قضایی بکنن. به هر حال با روی خندان و با شادابی به نحوی سعی کردن که از کسانی که در اتاق حضور دارن این تعهد چاپ شده را که فقط اسم و شماره ملی و کارت شماره تلفن رو هم در اون قید می‌کردن به امضای افراد می‌رسوندن و اما در مورد این چه اثری می‌تونه داشته باشه عنایت می‌کنیم که ماده دوم قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده که کسی رو میشه تعقیب کرد که به موجب قانونی به او امر یا نهی شده که کاری رو بکنه یا از کاری که نباید بکنه خودداری بکنه و اگر که مرتکب این نقض قانون مجازات اسلامی شد واقعا قابل تعقیبه. ما در هیچ یک از مقررات قانونی هیچ گونه دستوری چه صریح چه ضمنی نداریم که افراد رو ایرانی ها را یا غیر ایرانی ها را ممنوع بکنه از حضور بسر مزار یا به حال آرامگاه کوروش کبیر. این هم خاصیت پلیس امنیت غیر قانونی بود هم این تعهد کسانی که دارن هیچ گونه تأثیری در تعقیب و آزاری اونها داره.
آقای آقاسی فکر میکنید دقیقاً دلیل این که تعهدی گرفته بشه از گروهی از فعالان جامعه مدنی از خود شما در این زمینه چیست و واقعاً چه تهدیدی متوجه جامعه میشه یا چه تهدیدی رو احساس میکنن که این درخواست رو مطرح میکنن؟
دقیقاً این اشاره من بود که فقط قانون اون که پیش بینی کرده عدم اقدام به کاری که مخل امنیت کشور میشه و حضور مردم بر سر یک آرامگاهی یا در یک نقطه‌ای بدون اینکه واقعا اقدامی علیه امنیت صورت بگیره هیچ گونه ممنوعیت قانونی نداره. ظاهرا برخی از مقامات مذهبی مخالف این هستن که تجمعی مانند اون تجمعاتی که مورد خاص و همسیونها هستش در جایی تشکیل بشه و یا به کسی مورد توجه قرار بگیره. اجازه می‌فرمایید که من عرض بکنم از نظر مذهبی هیچ گونه اشکال نداره الان برای اینکه از نظر قانون نداره. اولین بار مولانا ابوالکلام آزاد که یک قرآن پژوه هندی هست و شاعر مفسر علمان کرده و گفته که ذوالقرنین که در قرآن مورد عنایت قرآن هم بوده همون کوروش کبیر هست که بعدا این موضوع مورد تایید علامه طباطبایی قرار گرفت و برخی از همین کسانی که در این انقلاب هم نقش داشتن من نمیخوام اسم ببرم این رو تایید کردن و این اقدامی که داره صورت میگیره یک اقدام ناموجه و نادرستی هستش که حساسیتی رو در بین جوامع ایرانی هم ایجاد میکنه و اتفاقا تبدیلی هست به نفع کسانی که علاقه‌مندن جمعیتی در اونجا حضور پیدا بکنه.
محمد حسین آقاسی بود، وکیل دادگستری در تهران که با ما صحبت میکرد در برای تعهد کتبی که پلیس امنیت ایران برای شرکت نکردن در مراسم روز بزرگداشت کوروش و برنامه‌های مرتبط با اون از آقای آقاسی گرفته. روزی که معمولا خیلی بحث برانگیز هست در ایران و معمولا ازش مانع میشن که افرادی که علاقه دارن شرکت کنن در این مراسم و این مراسمو در نزدیکی آرامگاه کوروش برگزار کنن. همچنان با شما همراه هستیم با یک مطلب دیگه. این بار میخواییم بریم به یک مطلب فرهنگی بپردازیم. فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری دوباره به دستور دادستانی تهران توقیف شد. مخالفان این فیلم میگن که این فیلمی ضد ایرانی و ضد سنت و ضد مذهب، اما بسیاری این فیلم رو یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های سینمای ایران ارزیابی کردند و حتی تحسینش کردند. این فیلم کیانوش عیاری و فیلم خانه پدری فیلمیه با موضوع قتل‌های ناموسی، فیلمی که تمثیلیه و در اون جوانی زیبایی، عشق و زنان، میبخشید جوانی، زیبایی، عشق و زنانگی دفن میشه. کیانوش فرید برامون بیشتر میگه.
اکران عمومی فیلم خانه پدری را تاب می آورند یا نه؟ خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری سالها بود که در توقیف به سر می برد. با این حال بعد از گذشته همه این سالها و موافقت آقای عیاری با اصلاحهایی در یکی از صحنه های فیلم، اول آبان ماه مجدداً در سینماهای ایران اکران شد. اما دلخوشی آقای عیاری و مخاطبان سینمای او خیلی طولی نکشید. تنها پس از 5 روز این فیلم با دستور مستقیم دادستانی تهران دوباره توقیف شد. در بیانیه دادستانی تهران ادعا شده که فیلم خانه پدری به اعتقادات مذهبی جامعه ایران توهین کرده است و ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنت، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی اسلامی در این فیلم مشهود است. خسرو سینایی کارگردان در گفتگوی با رادیو فردا از تعدد تصمیم گیری ها و مشخص نبودن معیارها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات سینمای ایران یاد کرد.
متاسفانه ما بالاخره معیار رو نشناختیم چیست، و وقتی معیار قابل تشخیص نبود و مراجع تصمیم گیری مختلف بودند و گاه نظرهای مخالف با هم داشتند، حالا تکلیف فیلمساز با کیه؟ و اینجا اون نکته ایست که همه این ماجراها رو باعث میشه.
قصه این فیلم اما چیست که جنجال بر سر آن تمامی ندارد؟ ماجرای قتل‌های ناموسی است. کیانوش عیاری درباره این فیلم گفته قصه خانه پدری را اوایل دهه 50 در اهواز دیده است.
اینا تو ماشین که دخترشون میشینه گونی میکنن تو پاش، گونی میکنن تو سرش، گونی رو میدوزن و بعد اون گونی رو میدوزن توی رودخونه کارون. این سرسده زیادی اون موقع کرد. خب اون موقع من یادمه که اون فیلم رو تو ذهنم ساختم.
داستان خانه پدری در 5 اپیزود میگذرد. فیلم از سال 1308 آغاز می شود و عمده ایرادات وارد شده به فیلم مربوط به همین اپیزود اول است. جایی که پدری به همراه پسر 15 سالش دختر خانواده را به خاطر مسائل ناموسی به قتل می رسانند و در زیرزمین خانه دفن می کنند. اپیزودی که مسئولان ممیزی در ایران می گویند باید از فیلم حذف شود، ولی کیانوش عیاری زیر بار آن نمی رود و به گفته خودش می خواهد این گوشه تاریک را نشان دهد. حالا هم حال خانه پدری خوب نیست. خسروی سینایی کارگردان فیلم سینمایی عروس آتش با همین موضوع قتل ناموسی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به تجربه خودش اشاره می کند و می گوید سینمای ایران قربانی سلیقه های متفاوت است.
من عروس آتش رو در مقطعی ساختم که اگر اون مقطع نبود تا امروز هم ساخته نشده بود. ما دوچار همین نوسانات نگاه هستیم در جامعه همون، و سینما یکی از بزرگترین قربانیاشه. بعد از اینکه عروس آتش رو ساختم تا یه آقای آمد به تهران و وقتی خواست من رو ببینه واقعا من میترسیدم، به دلیل اینکه فکر میکردم نکنه یه وقت اتفاقی برام بیفته، ولی این گونه نبود. ایشون آمد یک تومار به من نشون داد، گفت آقا بعد از فیلم شما ما جمع شدیم در عشایق و اینا و فیلم رو که صحبت کردیم راجع بهش تصمیم گرفته شد که حد اکثر اقدام رو بکنیم برای اینکه دیگه از این اتفاقا نیفت، و از من تشکر کرد. من دیدم من بدون اینکه بدونم، با اینکه مورد بعضی وقتا تهدید قرار می گرفتم، یه تأثیر گذاشته تو جامعه. خب حالا فیلمساز میخواد یه کاری بکنه که به مردم هشدار بده فقط در مورد مواردی که دیگه با زمانه ما تطابق نداره. اما خب اینجا اون وقت وقتی تصمیم گیری های شخصی مطرح میشه، سلیقه های شخصی مطرح میشه و همه به خودشون اجازه میدن در مورد هر فیلمی اظهار نظر بکنن، اونجا تکلیف فیلمساز خیلی مشکل میشه. این سینما چه گناهی داره که همه متخصص سینما؟
داستان فیلم خانه پدری درباره یک قتل ناموسی است. این فیلم از سال 93 اجازه پخش نداشت و پس از حذف برخی از صحنه ها در نهایت امسال تنها برای 5 روز اکران شد.
کیانوش فرید از کیانوش عیاری و توقیف دوباره خانه پدری او میگفت. به پایان این مجله شامگاهی داریم میرسیم. دبیر این مجله شامگاهی جمشید زند بود، کارگردان فنی منیژه، و من محمد زرقامی هستم. در این شامگاه تعطیل لحظاتی آروم در دل بارون و پاییز رو براتون آرزو میکنم.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه خواهید بود. خانواده برخلاف آنچه معمولا تصور می شود امن‌ترین جای ممکن برای اعضای خود نیست. بسیاری از خشونت‌هایی که افراد در زندگی تجربه کردند از قضا در درون نهاد خانواده و پشت درهای بسته خانه‌های به ظاهر امن اتفاق افتاده. کودکان در این میان ای بسا آسیب پذیرترین باشند، چه وقتی که خانه ناامن است و آنها تحت آزار و خشونت، و چه وقتی که خانواده از هم پاشیده یا به دلایلی کارکرد خود را از دست داده. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید وقتی صحبت از خشونت‌های خانگی است، کودک آزاری در ایران رتبه نخست را دارد. قوانین در این زمینه کمابیش روشن است. اگر والدین صلاحیت سرپرستی کودک را نداشته باشند، دولت حق دارد و موظف است طرح و برنامه‌ای برای سرپرستی مسئولانه او داشته باشد. این صدای حامد فرمند است، فعال حقوق کودکان، که میگوید گام اول تلاش برای جدا نشدن کودک از خانواده است، مگر در شرایط کودک آزاری.
اولین سوال اینه که آیا منفعت کودک در جدا کردن او از والدین هست یا نیست؟ قبل از اینکه بپردازم به اینکه دلیل این جدایی چه خواهد بود، اولین سوال اون سوال در مورد منفعتش. پس بنابراین در موارد کاملا روشن که منفعت کودک رو زیر سوال میبره، مثال واضحش کودک آزاری هست. جز در این موارد این جدایی معمولا تلاش میشه که صورت نگیره و تلاش میشه که کودک ارتباطش با خانواده قطع نشه.
حسین رئیسی وکیل دادگستری و حقوقدان هم معتقد است حفظ خانواده اگر خطر کودک را تهدید نمی کند اولین اولویت است.
اگر محیط خانواده محیطی توأم با خطر برای کودک نیست، به کودک را در درون خود خانواده نگهداری بشه. در حالت دوم، حالتی است که اعضایی از خانواده داوطلب باشن برای امر سرپرستی که غیر از پدر مادر باشن، اگر اونها هم صلاحیتشون رو تایید قرار بگیره بعضن اونها واگذار میشه. البته اگه پدر بزرگ در هر شرایط وجود داشته باشه، به طور پدر پدری، منظور جد پدری کودک، اولویت داره در غیاب پدر و مادر. و سایر فامیل با تشخیص سازمان بهزیستی و تایید دادگاه این امکان وجود داره که امر سرپرستی اتفاق بیفته.
خانواده پدری، جد پدری، پدر پدر، همین واژگان خبر از برتری بیچون و چرای مرد در قوانین خانواده ایران میدهند. بر اساس قانون اگر پدر فوت کند یا او کسی باشد که مرتکب جرم کودک آزاری شده، مادر البته هنوز میتواند سرپرستی فرزندان خود را داشته باشد، اما ولایت که از نگاه قانون امری مهمتر، اساسی تر و حساس تر است، در اختیار مادر نخواهد بود. ولایت یعنی تصمیم گیری برای مهمترین مسائل حقوقی کودک بیدرنگ پس از پدر در اختیار مرد دیگری است که پدر پدر است. حسین رئیسی، حقوقدان.
ولایت بر اساس قوانین، که البته این قوانین تبعیض‌آمیز هست، عمدتاً برای پدر در نظر گرفته شده و جد پدری که ولی کودک تا سن بلوغ شناخته میشه و میتونه هر گونه دخل و تصرفی در زندگی اموال اون انجام بده. این حق برای مادر در نظر گرفته نشده به هیچ وجه، اما در مورد حضانت و سرپرستی این حق برای مادر هم در نظر گرفته شده، اما برای پدر محدودیت نداره، اما برای مادر این حق محدودیت داره. حضانت و سرپرستی در حقیقت امر نگهداری کودک رو در بر میگیره، نه دخالت و تصرف در حقوق مالی و غیر اون.
پس از مرگ پدر و مادر یا زندانی شدن آنها، سرنوشت کودکان چه خواهد شد؟ حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، به وضعیت مادران زندانی و فرزندان آنها اشاره می کند و قوانین مترقی که می کوشند مجازات های جایگزین را به جای حبس و زندانی کردن مادران اجرا کنند.
در مورد بخصوص مادران تلاش زیادی در قوانین بین‌المللی شده، به خصوص قوانین بانکوک، و اینکه بتونن تنبیه‌های جایگزین حبس و زندان رو در نظر بگیرن برای مادران، و اگر این امکان فراهم نباشه، مثل به بحث حبس خانگی خانگی حبس الکترونیک بپردازن. به همین دلیل اون چیزی که ما به عنوان خانواده به جای خانواده در نظر میگیریم، یعنی این که بتونیم شاید در مرحله اول حمایت اطرافیان و بعد حمایت جامعه اطراف، همسایگان و دوستان و آشنایان با یک نظام کنترلی خیلی جدی که کودک کمترین آسیب رو ببینه یا به هیچ عنوان آسیبی نبینه، آزاری نبینه، این جرایت رو براش فراهم بکنیم تا بتونه کودک از بهترین حمایت برخوردار بشه.
او به طور کلی قوانین خانواده در ایران را برای پاسخگویی به این وضعیت مردسالارانه توصیف می‌کند.
اهمیت خانواده با اون چیزی که ما در بخشی فرهنگ و قوانین جمهوری اسلامی داریم متفاوته، به دلیل اینکه دوباره اصل پایه‌ای منفعت کودک رو در نظر می‌گیره و با این حساب خانواده در همه شرایط لزوماً اولویت نداره، به خاطر اینکه ممکنه به دلیل آزار کودک این صلاحیت ازش سلب بشه. پس بنابراین میرسیم به خانواده‌هایی که اطرافیان کودک و کسانی که نزدیکترین ارتباط با کودک میتونن داشته باشن. دوباره برخلاف چیزی که در قوانین جمهوری اسلامی هست و یک پایه و ریشه مرد سالاری داره، ما دوباره منفعت کودک رو در نظر میگیریم. حداقل طبق بخش عمده ای از تحقیقاتی که اتفاق افتاده، والدین مادری یعنی پدر مادر و به خصوص مادر کودک یک ارتباط نزدیک و یک کمک کننده تر میتونن باشن از لحاظ تداوم سیر تربیتی که کودک داره، و با این حال در نهایت منفعت کودک هست و شنیده شدن خود کودک. ممکنه کودک در سنی باشه که امکان شنیده شدن خودش هم فراهم باشه. حالا اگر هیچ کدوم از این امکانات فراهم نباشه، شرایط باید به گونه‌ای فراهم بشه که ما نزدیکترین فضا رو به خانواده داشته باشیم. کسانی که امکان نگهداری از کودک رو در قالب یک خانواده داشته باشن. بنابراین بدترین شکل نگهداری از کودک و حمایت از کودک در شرایطی که از حمایت خانوادش و نزدیکانش برخوردار نیست، مرکز بزرگ نگهداری است که در ایران به شکل
سازمان بهزیستی. گزینه دیگری برای سرپرستی کودکان بد یا بی سرپرست. رئیس سازمان بهزیستی کشور میگوید 26,000 کودک بی سرپرست و بد سرپرست زیر پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند. 25% این کودکان فرزندان طلاق هستند. بسیاری از این کودکان در خیابان‌ها یا بیمارستان‌ها شناسایی شدند و بعضی از آنها به دلیل شرایط سنی حتی هویت نامعلومی دارند. خیلی از این کودکان را نیروی انتظامی به بهزیستی معرفی کرده و این مراجع قضایی هستند که درباره سرنوشت آنها و نگهداریشان در سازمان بهزیستی تصمیم می‌گیرند. حسین رئیسی، وکیل و حقوقدان، از سیر قوانین در این زمینه می‌گوید.
دولت ایران هم متعهد شده در کنوانسیون حقوق کودک، ماده 20 کنوانسیون حقوق کودک، که شرایط مناسب سرپرستی برای کودکان به عهده بگیره. همچنین در قوانین داخلی هم مقرر شده. از سال 1325 در ایران این موضوع مقرر شده که کودکان فاقد سرپرست یا بی سرپرست باید به شهرداری ها محول بشن. یه قانون داریم مثلا 1325. قبل از اون 1398 قانون تأسیس دارالایتام ما در ایران داشتیم، حول هوش زمان مشروطیت هست. بنابراین دخالت دولت در امر سرپرستی کودکان فاقد سرپرست، کودکان دارای سرپرستان بد یا شرایط بد، امر ضروری هست.
در این حال به گفته سازمان بهزیستی ایران 16,000 کودک از 26,000 کودک بی یا بد سرپرستی که تحت نظارت این نهاد هستند در خانواده های جایگزین سرپرستی می شوند، امکانی که آقای رئیسی از آن به عنوان شبه خانواده یاد می کند.
شبه خانواده در واقع مراکزی هستند که بخش خصوصی خیریه ها تأسیس می کنند و این شبه خانواده ها در الان چون از سال 1980 در ایران شروع به تأسیس شده تا حدودی جا افتاده. حتی من اطلاع دارم در شهر کوچک دارن به این موضوع میپردازند. در شهر کوچک خبر دارم که 25 تا کودک سرپرست الان تحت نظر داره انجام میده، کارشون هم به خوبی انجام میشه و مددکار سازمان بهزیستی مدام به اونا سر میزنن. در شهر بزرگ مثل تهران تعداد بیشتری وجود داره و بعضیشون مثل تخصصی یا به دختران یا به پسران سرویس میدن، شرایط خوب دارن، از کمک‌های مردمی عمدتاً استفاده میکنن.
تسهیل فرزندخانگی و افزایش دامنه و شرایط کودکانی که میتوان سرپرستی آنها را در قالب فرزندخانگی واگذار کرد، از جمله مطالبات فعالان حقوق کودک در تمام سالهای گذشته بوده. نداشتن خانواده یا خانواده از هم پاشیده و آسیب رسان از جمله مهمترین بحران‌هایی است که هر کودک می‌تواند در زندگی تجربه کند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری‌دری و مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر.